حمله ها میکنن، من جمله حمله فکری، من جمله گذاشتن بدیل آلترناتیو و افتاد کناره که شیعره از این بکنن ببرن متقدش کنن به اون. و حکومت دموکراسی یکیشه. الان اون چیزی که تو جمهوری اسلامی اتفاق داره میفته بخش از حکومت ولایه شیعیه، طوری درد ناچاری همین قدش هم که ممکن شده، خیلی لطف خدا بوده و باید هم قدش رو دونست، ولی توی این جلسات باید اصلش رو بگیم، واقعیتش رو باید بگیم. حالا ولو این واقعیت رو برای مردم همیشه همه جا نمیشه گفت، اما خودش رو ما باید بدونیم. و این خلاصه قابلیت مطرح شدنش چیزی نباشه که باعث بشه ما اصلش رو نفهمیم. ببینید یه حرف میزنن آمریکایی ها، میگن چیه آمریکایی؟ نه نه رویا ها، رویای آمریکایی. آمریکایی برای خودشون رویایی دارن. مثلا ترامپ گفت رویای آمریکایی مرده، امریکن دریم، مثلا اون زندگی ایدئال آمریکایی. این رؤیای شیعی اینه: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. تعز بها یعنی این حکومت حکومتی است که اسلام رو باید عزیز کنه. اصلا ربطی به این حکومت انتخابی که مردم بیان رأی بدن، حالا مردم میخوان مسلمان باشن، میخوان کافر، اقلیت، شیعه، سنی، دانا، نادان، هر چی، اینا رأی بدن یکی انتخاب کنن و اونم هر کسی میتونه باشه. تو عزو به حل اسلام و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت الی سبیلک. حالا تجعلنا شکر نریم، ولی یه جمله آخرش داره میگه که چی بگین؟ ادامشه که صرف نیم تو عزو به حل اسلام و اهله و تو زلو به حل نفاقه و اهله و تجعلو نافی هامنه داد الا تا و قادت الا سبیلک. بعدش و قادت الا سبیلک اون دوباره یه به ها داره و ترزق اونا به ها کرامت دنیا و کرامت دنیا و الاخره. احسن که ما این حکومت تو از به ها الاسلام و اهل هست، ترزقنا به ها کرامت دنیا و آخر است. ما رؤیامون این، حکومتمون این، لذا حکومتی هم که تو زمان غیبت میتونیم برپا کنیم، حکومت انتصابی که مدعیش هستیم ترزقنا به ها کرامت دنیا و آخر است، نه فقط انتخابات بکن، اسفالت چیز کن، جاده بکش، نمیدونم پاک درست کن، فقط محدود به همین حکومت‌های انتخابی که رسماً هم میگن خب به مبنای خودشون هم درستن میگن، واقعا مقدسن که میگن حکومت کاری به بهش رفتن و جهنم رفتن مردم نداره، واقعا در همان قلانه میگن این حکومت بله، این حکومت اصلا مشروعیتی نداره تو امور معنوی مردم حرفی بزنه. و اون حکومت انتصابی که ما میخواییم اینه که بله و تو زبه به هم نفاق و اهله و تجعلونا فی آمین و دعات الا تا آتک و القادت الا سبیلک و ترزقونا به ها کرامت دنیا و الاخره. بعد در حال حضرت چی میگه؟ اللهم ملون بهی شعصنا و شعب بهی صدعنا و ارتق بهی فتقنا و کسر بهی غلتنا و یسر بهی امرنا. یعنی حکومت داره این کار رو میکنه با لم و شعص، رتق الفرد، یعنی همه گسستگی ها درست بشه، همه تخلقه ها وحدت بشه. و خب بریم اراده نه، یه مقدمه بود که عرض کردم ادامه بحث آخره دیروز که مدعای ما اصلا با مدعای اونها زمین تا آسمون فرق داره و اون بدیله این نیست اصلا که بگویم آقا حکومت انتخابی باشه یا انتصابی. مثل نیست که بگویم آقا ما مثلا انسانی کامل باید داشته باشیم یا یه ناخون یا یه انگوش. خب انسان کامل داشته باشی یه انگوشتش هم داری، راقی
دو شما دسته نیست که ما اصلا باید ادعا کنیم که ما
باید
یه چیز درست
کنیم
که
حاکم اصلا مستنی 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 کنیم
که
با وضعه امام
ببخشیم
بیان ادعا کنیم همین هم خمسابت کنیم.
نه 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 این که دوباره باز دارید همین مشکل رو دوباره باز مطرح کنید اصلا مثلا درست نیست. یعنی بحث اثباتیه وقتی که کردن باز چون گری نداره برای اثبات هاشو به دار کنه بعد عشان این دو مسئله رو میرمیخم بگیر کنید برای همه این بسید میرمیخم. خب وقتی اثبات گری نداره من این که میشه بدی نکنم.
خیلی ببینید اولا
بعد دلیل اثباتی برم برسید
اولا اینجا آره دیگه اینجا تو گفتگوی ما الان یه گفتگوی جدلی نیست. ممکنه بعضی از استدلالامون دقیقاً ایراد نقضی به خصم باشه، اون جدلیه، ولی کل کلاس گفتگوی جدلی و استفاده از مسلمات و جهت اسقاط خصم و به این معنی که هدف نهاییمون باشه که او الزام بشه، نه. ما گفتگو اصل گفتگو برهانیه، یعنی میخواد برای اون مدعایی که هست ادلشه بیان کنیم. حالا اگه در مقدمات بیان ادله میگیم که آقا ببین حکومت انتخابی اصلا با انتصابی فرقی ماهوی داره، خب این که نمیگن که آقا ادله تو خب ما میگن میگم همه حکومت که قدر ادلشه بیاریم، حالا انشالله به ادله هم میرسیم، یکی دلالت ادله رو هم بررسی میکنیم، ولی الان مقدمه است دیگه. مقدم است اون چیزی که ما ادعاشو داریم اصلا قد و قیافش به حکومت به قد و قیافه یه حکومت انتخابی نمیخوره، قابل مقایسه هم نیست. این عرضمون این، یعنی قرار نیست ما هر حرفی میخوام بزنیم او قبول کنه، من که قبولا نگفتم، حتی ملزم بشه ساکتم بشه، ما قراره خودمون دنبال حق باشیم، حقیقت باشیم، میتونیم واقعا حکومتی که اسلام داره تشیع داره چیه. الان تو مقدماتش این داریم، اونی میخوایم بگم اونی که خواهیم ثابتش کرد اینطوری آسا، یعنی با حکومت انتخاب هستن قابل مقایسه. خب ایراد نهم داشتیم، ایراد های حکومت اونا، حکومت من غلب دارن، انتخاب دارن، اجماع دارن نسبت به حضرت مهدی سلام الله علیه، شیعه و سنی به اتفاق حرف میزنند. یک کتاب آقای پور صداقایی نوشته اتفاق در مهدی موعود، این خیلی مفصل نیست، قد مثلا نصف 20 گفتارش اگه متحدی نبخونیدش، مدارک اتفاق در مهدی موعود، مدارک اهل سنت پیرامون حضرت مهدی میاره. دقیقا اونها هم روایت دارن که فرزند نهم امام حسین، فرزند نهم هفتم امام صادق، فرزند چهارم علی ابن مسعود است. این روایت که ما داریم اونها هم دارن و این با مدارک اهل سنت ثابت میکنه که شیعه و سنی اتفاق دارن در مهدی. نه برای حکومت الانشون غلبه ایان، یعنی حتی غلبه ایران قبول دارن، حتی حاکم غلبه ای یعنی دیکتاتوری که کودتا کرده الان حکومت ها مثلا نواز شریف به عهده گرفته تو پاکستان با کودتا، یعنی وقتی حاکم شد الحکم لمن غلب، وقتی حاکم شد ذل الله میشه و خروجی برش حرام. اون چیزی که اونا میگن ما بخشش را ضروره میگیم، میگیم بالاخره یه وقتی که یکی حاکم شد شما اگه نمیتونی بیاریش پایین جاش میشینی، حق نداره هر جا مرجع اجتماعی علیکم السلام علیکم. حق نداره هر جا مرجع اجتماعی درست کنی، توی بخش هایی باید وقتی اون رو هر از برای جامعه درست میخواد بشه شما باید مطابق، ما بخشش هم میگیم، ولی خب اونا میگن خروج هم حق نداره بکنی، ما میگیم اگه میتونی چرا، اگه میتونی برید حکومت رو درست کنیم چرا. خب ایراد نهمی که به حکومت‌های انتخابی وارده اینه که مخالفه اصل عدم سلطه است. ببینید مبتنی بر اینکه دلیل شرعی نداشته باشه، تا حالا گفتیم اگر حکومت انتخابی با دلیل شرعی ثابت نشه ثابت بشه، این ده دوازده تا ایراد هیچ کدومش بهش وارد نیست. ما این حکومت انتخابی موجود را داریم می‌گیم که دلیل شرعی برش وجود نداره، می‌گیم که مخالف قاعده عدم سلطه است و اون اصالت عدم سلطه یه قاعده عقلاییه که همه قبولش دارن که آقا انسان آزاده و هیچ کس بر هیچ کسی سلطه نداره، ولی خیلی سلطه ممنوعه. خب معلومه که سلطه خدا تخصصا خارجه، چون او مالک حقیقی و اعتباریه در کل عالم بود، یعنی ملکیت حقیقی و اعتباری کل عالم
اولا و به ذات مال اونه، لذا هر گونه تصرفی و هر گونه تسلطی که بکنه قطعا صحیحه. دلیل و صحتش داریم که خصوصاً اصلا قاعده عدم تسلط احد نلاحب از اون شامل اون اصلا نمیشه. هاکز آگه یه حکومتی هم از طرف خدا جعل شده باشه به اندازه که براش جعل شده اصالت عدم سلطه را تخصیص میزنه. هر چقدر که خداوند به یه حکومتی حق نفوذ داده باشه همونقدر اصالت عدم سلطه تخصیص میکنه. ولی اگر اون نباشه و شما سلطه مردم بر مردم بخواید بگی، حالا چه سلطه فرد بر فرد باشه، چه فرد بر افراد باشه، چه افراد بر افراد باشه مثل حکومت های حزبی و اینها، این سلطه ها را یا دلیل برش پیدا میکنیم که نسبت به مقداری کششی دلیل از اصالت عدم سلطه خارج بشه، یا اگه مثل حالا است که دلیل نداره قاعده سلطه میگه شاید اون چی بود؟ اشکال اول نارضایتی بود، چون اونا مبتنی بر رضایت بودن. ما گفتیم خب دلیل دون خود دلیل دون داره میگه این حکومت باطله، شما میگون یا رضایتی مردمه، خب اکثر اقلیت همیشه ناراضی هم. ما اشکال به نام سلطه نداشتیم. بذار حال من خودم اشکال رو بیارم ببینم دومیش چی بود. انفال بود. بله اولیش نارضایتی اقلیت بود.
بله
بله چرا؟ بله نه نه اون ایراد حد وسطش رضایت و این حد وسطش سلطه است. رضایت میگه شما مدعی هستید حکومت باید مورد رضایت مردم باشه، ما گفتیم بر فرض که حکومتی درستی هم باشه و یه عده‌ام رأی بدن و راضی باشن بقیه‌اش کام کنید. خب بعد این قول که اینا التزام دارن اونا هیچ. الان داره میگون که حکومت انتخابی با سلطه منافات داره، هیچ کس بر هیچ کس سلطه نداره. حالا اینجا یه انقلد میگیم اصالت عدم سلطه رو گفتیم، حالا یکی میگه که آقا این سلطه با وکالت درست میشود، هیچ کی به هیچ کی سلطه نداره الا اینکه من خودم بخوام شما به من سلطه داشته باشید. اون وقتی که گفتم مالک اعتباری حقیقی عالم خداست، اگه او کسی حاکم کنه سلطه بهش میده دیگه. حالا اونم این قولش میگم بعد، حالا اونم عرض میکنم دیگه، اشکال اونم برای تو میگم. پس اگه خدا انتخاب کنه که مشکل حله، اون کسی که سلطه حقیقی و اعتباری عالمو داره به این حاکمی سلطه هایی در حتی حکومتشو داده که مثلا سلطش هم مطلق است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ما کان لهم الخیره، یعنی در مقابل حرف نبی سلطه او بر تو بیشتر از خودت بر خودته. این حالا این قول که آقا چرا میگید اصالت عدم سلطه، ما گفتیم اگر شارع دلیلی برای حکومت انتخابی بیاره از اصالت عدم سلطه خارجه به اندازه اون دلیل. حالا یکی میگه خب دلیلم نداشته باشه خود افراد این سلطه را میدن از باب وکالت، از باب رضایت، از باب التزام، هرچی بالاخره سلطه دیگری بر خود را میپذیرن. خب حق داره دیگه، خودش که به خودش مسلطه، که خودش که به خودش مسلطه، حقیر نسبت بعض از امور حکومتی را به دیگری داده. خب حالا اگه کسی این اشکال را بکنه ما میگم خب همون جواب دیگه، ما جواب داریم اینا که اولا خود آدم ها تسلطشون بر خودشون حیثیه و بیش از اونا نمیتونن اجازه بدن، در حالی که حکومت تو بیش از اونم دخالت میکنه، حکومتی تسلط هایی داره که خود آدم ها بر خودشون نداره. ثانیاً خب حالا این بر فرضم که سلطه رو مشکل نداشته باشه، چارچوبش محدودیت نداشته باشه، سلطه یا اونایی که سلطه ندادن داشت کام کنی، هیچ حکومتی که نمیتونه بیاد بیا خط بکشه دور اونایی که بهش رأی دادن و بگه کشوری که 80 میلیون توی زندگی میکنه این 12 میلیون این 40 میلیون من برای این جاده میسازم و جاده اصلا رفتی به خونه اونا نمیشه کسی اصلا امکان نداره. لذا چی؟ خب جواب التزام هم دادیم دیگه، جواب التزام هم دادیم که اولا التزام وجود نداره، یعنی کو التزام نه، هر وقت میخوان هر وقت میتونن طرفا میبرنش پایین، چه التزامی. و حرفایی که زدیم دیگه تکرار نکنیم، برید مراجعه بکنیم. خب اگه بخواید دوباره هم میگم، ولی خب باید دوباره بیارمش بهتون بگم، تکرار دیگه نشه بهتر. بعد بخونه دیگه، اشکالی دارید اشکالی جدیدی بیاید تا بفرمایید طرفش. خب دلش نکه نه پذیرفتیم، اگه پذیرفتیم که نه نیست دیگه. بله درست میگه، نه نه پذیرفتیم، نه فرض نیست آخه. این ایرادات الان من همه اولی ایرادم گفتم دیگه، اولی همین ایراد امروز گفتم اگر دلیلی شرعی باشه دیگه اشکالی نسبت به سلطه نیست، چون اونی که سلطه حقیقی یا داره به سلطه داده. این مبتنی بر اینی است که حالا که نتونستیم دلیلی بر دلیلی شرعی بر صحت حکومت انتخابی درست بکنیم، حالا میگیم که با قاعده سلطه منافات داره، چون کسی که حق سلطه داشته است به این سلطه نداده. میگوید خود افراد سلطه دادن، خود افراد سلطه چی ها دادن؟ خودشون هم نداشتن خیلی، خودشون نسبت خودشون ها بعضی سلطه ها را نداشتن. بعد حالا بعد نسبت به خودشون برفض داشته باشن، سلطه رو مشکل نباشه، نسبت به اون اقلیت که رأی نمیدن که سلطه نداشتن، نسبت به دین خدا که سلطه ندارن، نسبت به انفال که سلطه ندارن، التزام با التزام حلش بکنید، نسبت به انفال که التزام مشکلی حل نمیکنه، اینا که مالک انفال نیستن که بتونن ملتزم بشن. من بیام راضی باشم که شما مثلا وعده تو جنگل تصرف کنید، چه حقی دارم؟ میگه جنگل مالی منه که بیام ملتزم بشم شما تو جنگل بتونید تصرف کنید. خب الانم عرض میکنم اگه که چیز باشه، این 10 تا دلیل هیچ کدوم وارد نیست، 10 تا ایراد هیچ کدوم وارد نیست، اشتباه نکنید. ما بر فرض قبول نیست، از اول عدلش اینو گفتیم رد کردیم، گفتیم حالا که دلیل نداره این ایراد هم تازه داره، مشکلش فقط بی دلیلی نیست. آخه بعضی چیزا بی دلیلن ولی اشکال تصوری و تصدیقی هم توشون پیش نمیاد، مشکلشون یه چیزه فقط دلیل نداره. این علاوه بر این که دلیل نداره ایراد هم داره. خب ایراد دهم، ایراد دهم اشکال ششم، نه تو ایراد ششم گفتیم دلیل ندارد. ببین اول همه ایراد رو بگون، دلیل شرعی ندارد. خب حالا میخوایم بگون علاوه این که دلیل شرعی ندارد خلاف شرع هم هست، چون ناراضی هم. توی رادشش هم گفتیم علاوه این که دلیل شرعی ندارد، همین دلیل نداشتنش دلیل بر باطل بودنشه، این دلیل بر بطلان. چرا؟ چون در مهام امور نبودی دلیل، دلیل بر عدمه. یعنی تو بیان ششم یه دلیل خواستیم بتراشیم بر بطلان، چنانچه تو دلیل اول یه دلیل خواستیم بتراشیم بر بطلان. تو دلیل اول نارضایتی، تو دلیل دوم دلیل العدم. یعنی شارع تو هم چیزایی وقتی نگه درسته یعنی غلطه. این از اون چیزایی نیست که براعت جاری کنیم بگم که آقا عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نه خیر، تو مهام امور یدل. ببین اگه ما اون عقلی که هر وقت یه حرفی بزنه بالالتزام شارع هم تایید میکنه، اگه اون عقلا داشتیم براش میشد دلیل شرعی و دیگه حرف نداشتیم، شارع تایید کرده ولی حالا با سیستم عقل و قبول میکردیم. سنی ها مثلا میگن با اجماع، اگه واقعا یه اجماعی مورد پسند شیعه داشتیم که اجماع گفته بود فلان نوع حکومت هرچی باشه درسته، دیگه میشد شرعی دیگه، فرق نمیکنه با عقل باشه نص باشه جا چی باشه. ایراد دهم میگیم که حکومت انتخابی مخالفت با توحید داره، مخالفت با توحید در تشریع. یه مقدمه از کنم، عرفای شیعه به این دلیل خیلی اهمیت میدن، مثل مثل من و علامه طباطبایی خیلی پرفشار دادن، اصرار دارن روی این دلیل و روی این مطلب که آقا هر حکومتی غیر از حکومت الله، خب من جمله حکومت مردم بر مردم، این با توحید در ربوبیت منافات داره و سر از کفر و شرک در میاره. حالا این مقدار اول در باره اقسام توحید صحبت کنیم تا برسیم به توحید در ربوبیت و بعد نحوه منافاتش رو عرض میکنیم. توحید به 11 قسم، حالا یا شاید شما بتونید 11 تا و 13 تاش هم بکنید تقسیم کرد. به تقسیم اولی که خب همون 4 تاست، توحید ذاتی، صفاتی، عبادی، افعالی. توحید ذاتی یعنی که خب در تمام هستی یک ذات واجب الوجود، بیشتر وجود نداره. این توحید ذاتی خیلی هم دلیل نمیخواد، تصور این که مثلث چیه کافیه که تصدیق کنی سه ضلع داره، تصور این که واجب الوجود چیه برای این تصدیق و این که یکی بیشتر نیست بلکه نمیتونه باشه، برای تصدیق کافی. لذا خیلی توحید ذاتی مخالف نداره. حواستون هست هیچ جا تو قرآن دلیل بر وجود خدا نیامده، هرچی هست دلیل بر وحدت خداست. چرا؟ چون وجود خدا منکر نداشته. حتی بود پرستا میگفتن لیو قربونا الالله زلفا و این سهلت اون من خلق از سماوات رن از لی قولون الله، خدا را قبول داشتن. لذا هرچی هست اسلام با لا اله الا الله شروع کرد، اگه اینا منکر خدا بودن با کان الله شروع کرد، نه کان الله واحدا، این با کانای تام شروع شروع میکرد. لذا اون خیلی حرف
لفظ بازشه لکانه آرتون را لفظه،
خب اون شعر که صفتشه توحیدشه، لا اله الا الله هم توحیده. اسلام با توحیدی خدا که یکی از صفات خدا شروع کرد، با وجودی خدا شروع نکرد. الله موجود نیست، آقا هیچ الهی غیر از اون وجود نداره، نفی باقی اله هاست، یعنی وجود اون اله هم مفروض گرفته.
خب توحید ذاتی هست دیگه، روشی
چی؟
توحید
ذاتی قبول نفسه میگیم، یعنی در توحید ذاتیه دیگه. لا اله الا الله در توحید ذاتی نیست، در شریک مثلا برای خالقیه شریک، مثلا بگوید که ذات واجب الوجود تو عالم دوتاست، کسی اینا نگفته. کمونیستا میگن نیست، هستم آرای ماده هستم وجود نره، ولی کسی بیاد بگید واجب الوجود دوتاست این نیست. ممکنه میگن آقا خلق توسط یه خدای خیر داریم یه خدای شر داریم، میشه شرک. خیلی مخالف نداره، حالا مخالف هم داشته باشه دلیل نمیخواد. یعنی واجب الوجود را شیخ با یه چیزی داره میگه الحمدلله الذی من انکره انکر ما به ذهنه تصوره، یعنی کسی خدا را این کار نمیکنه. هر کی میخواد بگه خدا نیست یه چیزی را تصور میکنه به عنوان خدا، خب کلو چیزی هر چی که شما تصورش کنید فهو مخلوق لکم و معدود الیکم فهو مصنوع لکم و معدود، اون که تو شما تونستی تصورش بکنی و بگی نیست، که خب اون که آره اون نیست، اون خدا نیست واقعا، چون تونستی تصورش بکنی. مصنوع توه، مصنوع تو، مخلوق توه، خالق تو نمیتونه باشه. شیخ وای همچی شعری قشنگی داره که این کلمه به ذهن تصور، حالا من خیلی فلسفی دقیقه شه با منظور شیخ وای همین نی، منظورش اینه که یه مزخرفاتی میگن خدا که ما هم میگویم، این که تو میگوی خدا نیست. خب آره دیگه، وقتی میگن جز زید کسی تو خونه نیست، یعنی مسلم میدونیم که زید هست،
یعنی معبودی هست، نه اینکه الهی هست. حالا الهی
نمیدونم، لا اله الا الله جملهشون قدر وسیعه که هم معبود رو میگیره، هم خالق رو میگیره، هم اصل وجود رو میگیره، جمله وسعت داره. هر چهار تا توحید را لا اله الا الله میگه، یعنی شما بگو لا اله موجودون، لا اله واحدون، لا اله حیون، لا اله الا الله. این توحید لذا تو اینکه جمله لا اله الا الله کدوم توحید را میگیره خیلی بخیل نیستیم. یه عده گفتن هر چهار نوع توحید را میگیره. خب بالاخره اثباتش خیلی معنی نداره. توحید ذاتی، توحید صفاتی یعنی نفی صفات از خدا، که خب اینه مختص شیعه از اهل سنت ندارنش و اون جمله هم رو میبینیم که کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، همین معنی را میخواد بگه. به این معنی که ما تو عقایدمون خوندیم صفات خدا عین ذات خداست، نفی صفات به این معنی، اینکه خدا صفت نداره، خدا هزار ذات صفت داره که هممون میدونیم، هزار صفت دیگه داره که خداوند گفت که به پیامبر گفت من هزار اسم دارم که منو من میدونم و تو و ملائکه و مردم، هزار اسم دیگه دارم که من میدونم و تو و ملائکه، یعنی مردم نمیدونم، مردم هزار فقط بلدم، بعد هزار اسم دیگه دارم که من میدونم و تو ملائکه نمیدونم، هزار اسم دارم که فقط خودم میدونم تو هم نمیدونی، اونا رو میگن مستعفر، یعنی مخفی، اسماء و صفات مستعفره، یعنی اسماء و صفات مخفیه، مخفی یعنی هیچکی نمیدونه جز خود خدا. وقت بعد امام رحمت الله علیه، حضرت امام قدس سره، ایشون یه جمله ای دارن تو طول تاریخ اسلام شیعه و سنی هیچکی شبیه این جمله رو، حالا سنی که هیچی، تو عرفای شیعه هم هیچکس مشابه این جمله رو نره که خداوند یه تجلی کرد با جمیع اسما و صفاتش حتی مستعصره، تجلی کرد قرآن پیدا شد و یه تجلی دیگر با جمیع اسما و صفاتش حتی مستعصره کرد اهل بیت پیدا شده. هیچکی درباره اهل بیت نگفته که مظهر تمام اسما و صفات خدا حتی مستعصرش، و کسی که گفته امام بوده تصریح نکرده، تو ادله هست، تو روایاتی با هست، ولی خب تصریح میکنه، همچی برداشت میکنه بیار تصریح میکنه. خیلی جالب است که به امام تو مذارن که زده ولایته، زده ولایته، تشیعش درست نیست. بو علی سینا میگه در ده چون من یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود، اگه امام شیعه نباشه دیگه واقعا در همه ده یک شیعه وجود باید نداشته باشه. همین نفی صفات ان خیلی عوامانه بخواییم بگم، یعنی این که چی تو تری آب از خودشه، نفی تری از آب، کسی به آب تری نداده، مالی خودشه. نفی صفات ان هم یعنی همین، از خارج این صفات هزارگانه خدا یا هر چقدر صفت که داشته باشه از خارج به خدا اضافه نشده. اینم واقعا تصورش تصدیق میاره، به خاطری که اگر که صفات خارج از او باشد محتاج به صفاتش میشه، و محتاج که شد دیگه واجب الوجود نیست، لذا کسی واجب الوجودی قبول داشته باشه باید حتما بگه صفاتش هم عین ذاتش. این دوتا توحید بعدی، توحید عبادیه، توحید عبادی یعنی نفی هر گونه، خودش دو قسمه، یکی توحیده در عبادت و کرنشه، عبادت معنی کرنش، یکی توحیده در عبادت معنی اطاعته. خود توحیده در عبادت معنی کرنش خودش به خدمتاتون عرضم که دو قسمه، عبادتش همشته دو قسمه به اعتبار نقیزش، یعنی چی تو نقض میشه توحید عبادی به معنی کرنشه، برای کرنش مخصوص خداست. نقیزش اینه که گاهی کرنش را برای خدا و غیر خدا انجام میدی که میشه ریا و شرک، یه قسم. یه قسم میگم که گاهی کرنش را مطلقا برای غیر خدا انجام میدی که میشه کفر، شرک نیست، ریا نیست، میشه کفر، مثلا بت پرستی. هر دو تاش رو توحید در عبادی، توحید عبادی نفی میکنه. این شو چهار قسم، یعنی ذاتی، صفاتی، عبادیه به معنای کرنشه برای غیر خدا، یعنی نفیش، و سه چهار عبادیه به معنای کرنشه، کرنشه برای خدا و غیر خدا، نفی کرنشه برای خدا و غیر خدا. پنجمیش توحید عبادیه به معنای اطاعته، اطاعت غیر از خدا ممنوع، یعنی فقط خدا رو باید اطاعت کنی و هر گونه اطاعت از غیر خدا به منزله شریک قرار دادن برای خداست. ببینید قرآن صریحا گفته افرعیت، بخونید افرعیت من اتخذ، یعنی اتخذ الهه هواهو، صاف نگفته هوا پرست، نگفته هوا خواه دنبال روی هوا، صاف گفته هوا پرست، یعنی اطاعت از هوای نفس مساویست و پرستش هوا. که توحید در عبادی، اگه اطاعت از خدا کردی یعنی اطاعت از هوا کردی، یعنی هوا رو میپرستی. خدای تو اونه، خدای یکی پوله، خدای یکی بچشه، خدای یکی زنشه، خدای یکی هم هوا و هوسشه. الا افرایت من اتخذ اله هوا، یا اون آیه که علم اعهد الیکم یا بنی آدم
لا تشرکوا بالله
لا تعبدوا الشیطان، یعنی عبادت داره بکن. الا توتی او بجا الا توتی او میگه الا تعبدوا. چرا؟ چون اطاعت شیطان عبادت شیطان. حالا ما فقط به قرآن بسنده کردیم، بیاید تو روایات من اسقا الی متکلمن فقط عبده، کسی اگه اسقا بکنه یعنی با جون و دل حرف کسی یا گوش بکنه یعنی داره پرستشش. خب اینم توحید عبادی به معنای توحید در اطاعت. این پنج قسم. شش قسم بعدی زیر مجموعه توحید افعالیه، که خود توحید افعالی شش قسم داره. یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. مراتب اولیاء خدا، درجات عرفا نسبت به مقدار فهمشون از توحید افعالی پایین بالا میره. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودم که 20 سال خدمت مرحوم طلاب قاضی بودیم جز توحید افعالی برام نگفت. 20 سال فقط درس توحید افعالی برشون میداده. خب معلومه دیگه چی؟ یعنی جز اینکه همه کاره عالم خداست. چند تری مصاحبه دارن میگن ازشون خبرنگار میپرسه که اگه دوباره به دنیا بیاید دوباره این کار میشید؟ همین راه رو انتخاب میکنید؟ ایشون جزئیات شدم نیست ولی نکته اصلش اینه، یه فال مثلا همه چیه بذار کنار، اگه من فقط میدونستم دوباره به دنیا میمدم و میدونستم این راه رو انتخاب کنم، فقط همین یه کلمه نمیفهمیدم که تو این عالم جز خدا کسی مؤثر نیست. آره دوباره یعنی همه یه رشدی علمی و مادی و معنوی شاید با همین یه کلمه مقابل مقایسه ندنسه. گفته من اگه فقط تو این همه به این میرسیدم هم آره دوباره همین راه انتخاب میکرد. خود توحید افعالی شش قسمه، که خب قسم ششم که پنج قسمه قبلا گفتیم، اولین قسم توحید افعالی که قسم ششم توحید میشه، میشه توحید در خالقیت. یعنی فعل خلق فقط یک فاعل بیشتر نداره، یک خالق ما تو عالم بیشتر نداریم. معمولاً هم توحید در خالقیت مشکلی نداره. حالا تو اصل پیغمبر که نداشته، تو اصل پیغمبر اینا مشرکه در بقیه کارها بودن، در اصل خلق قبول داشتن، همونطور که اصل وجود خدا را قبول داشتن، خالقیت هم مخصوص خداست، این را هم قبول داشتن. چند جا قرآنی مطلب اومده که ولا این سألتهم من خلقهم لیقولون الله، اگه خودشون ولا این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله، ولا این سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولون الله. یعنی خودشون آسمان و زمین، خودشون آسمان و زمین ماه و خورشید، من خلقم جوابش اون روز خدا بوده. خلاصه اینم توحید در خالقه. هفتم توحید در مالکیت حقیقیه. ما مالکیت دو نوع داریم، فعلا حقیقیش داریم میگیم مالکیت اعتباری قسم هشتم، که له ملک السماوات والارض به نحو علت و معلول، خدا مالک آسمان و زمینه. فلاسفه میگن ما سوى الله مخلوق خداست، معلول خداست، وجود ربطیه. خوندید توی فلسفه وجودات ربطیه دو دستن، اونایی که مربوط به یک طرفن و اونا که ربط بین دو چیز را یا بیشتر را ایجاد میکنه، مثلا فی ربط بین سیر و زید و بصره را ایجاد میکنه، یعنی سه طرف داره. ولی وجودات ربطی که یک طرف دارن فقط وجود معلوله، که دومی هم نداره، وجود ربطی یک طرفه، وجود معلوله که این ربط به علت خودشه و لذا به همین دلیل مخلوقه. علته یه ذره ارتباطش، یه لحظه ارتباطش با معلول قد شه، معلول با علت قد شه، معلول نابود میشه. اگر نازی کند روزی فروری زن قالب ها. جمیع ماسو الله به این معنا مال در تحت ملکیت حقیقیه خداونده لهو ملک السماوات و الارض.
این ما مجازیه در واقع،
حالا تو ببینیم که مجازیش هم باشه، ولی خب حقیقتا نیست.
خب حقیقتا چون فهمیدیم در واقع مجازیه نیست چیزی.
آره شما سوال نکردید که مالکیتی مجازی هم داریم یا گفتید مالکیتی ما مجازیه، گفتم حالا تو ببینیم اصلا داریم، اگه داشته باشیم باید مجازی باشه، راست
اگر نداشته باشیم نباید حقیقیه رو قید بزنید.
حقیقیه ده که خدا داره، ما مجازیه رو او داره، ما که نخواستیم خودم
مجازیه معنا ندادم خدا بخواد.
حالا صبر کنیم خدا هشتومیش همین است که آقا میگه مالکیت اعتباری و یکی از مراتب توحید اینه که آقا مالکیت اعتباری عالم مال خداست. خیال نکن که نه خدا مالک خونه ای من نیست، مالک خالقی من رو مانه علت و معلول، ملکیت حقیقی خونه من و خودی من و ماست و الله دست شوا، ولی ملکیت اعتباری نه دیگه، مال مردونه. نه ملکیت حقیقی عالم مال خداست، ملکیت اعتبارش هم و انفقو و انفقو چی؟
اعتباری بودن دیگه معنا نداره اصلا.
خب در مقابل یعنی چه؟ یعنی منافقن قسمان با هم متقابلن، ولی لایجتماعان که نیستن، که هم اونا داره هم اونا داره، مشکل نداره.
آخه اگر خدا من مالکیت اعتباری رو داشته باشه دیگه معنا نداره که اعتباری اصلا در مورد ما صدق بکنه، ما اعتباری هم نداریم اصلا.
چرا؟ اگه به داده باشه،
اگه داده به من پس دیگه خودش مالک اعتباری نیست، حقیقیه.
چرا؟ شما به بچه پول چون به خانم پول نمیده اینا رو خرج زندگی کن، هم مالی خودت هم مالی اونه، طوری کنی؟
وقتی من مالک حقیقم دیگه اعتباری خانم همه دیگه، معنا نداره هم مالک حقیق شما هم اعتباری شما.
هیچ انسانی مالک حقیقی نیست، اینا کلا هرچی ما داریم مالکیت اعتباری. خب حالا مالکیت اعتباری نمیتونه با سه نفر ده نفر باشه. آقا یه چیزی من مالکم به خانومم هم اجازه میدم، او هم اجازه میده به فرزندش، یا به فرزندم هم اجازه میدم، اصلی ملکیتم مال خودمه، اونا رو مالک میتونم میکنم که مثلا تصرف کن، مثلا حتی خاصی اتلاف کن، تصرفات مالکانه میکن، یا اباحه مثلا اکل باشه. مالکیت حقیقی همه عالم که مال خداست، مالکیت اعتبارش هم مال خداست. و انفقو بخون من مال الله الذي آتاكم، فانفقوا من مال الله الذي آتاكم، این مال خداست دادست به شما. ملکیت حقیقی عالم که مال اوست، که هیچ حرفی نداره، ملکیت اعتباری عالم مال اوست، منتخب عطا کرده دیگه. مثلا شما هر چی ان لیس للانسان الا ما سعى، هر چی رو تلاش کردی قبول دارم مال تو باشه، هر چی از بابات بهت ارث برسه قبول دارم مال تو باشه، هر چی اگه معدن برداشتی حالا مال منه معدن ها، ولی اهل بیت گفتن حالا تو زمانی که ما نیستیم خمسش بدی باقیش مال خودت میتونه باشه، اینا میشد مالکیت های اعتباری، که مالک اعتباری قبلی به دیگری. چون من کتاب مالی منو به شما میفروشم، مالکیت اعتباری ما منتقل میکنم به شما، خدا هم هکذا مالکیت اعتباری شده.
اعتبار
این بابایی که بیت کوین رو خلق کرد، خب همون اولی خلق بیت کوین 1 میلیارد نام 1 میلیون بیت کوین به نام خودش زد، اعتبار بود اصلا کلش اعتباره، ولی اول یه اعتباری 1 میلیونی برای خودش گذاشت، مشکل داره؟ خداوندی که مالک حقیقیه میتونه مالکیت اعتباری به دیگران بده، حالا اول مالکیت اعتباری هم سندش به خدای برای خدای زد، که بعد از مالکیت اعتبارش به دیگران تو اشکال داره یا نداره؟ که مشکل نیستش. شما سوال میکنید که مالکیت حقیقی که داره اعتباری به چه دردش میخوره؟ حقیقیش هم به دردش نمیخوره، به درد ما میخوره، درد مالی ماست، اون بی درده
مثلا. ولی اینجوری تعبیر میکنیم که مالک حقیقی و اعتباری خدا هست، ما مالک حقیقی و اعتباری نیستیم، باید اجازه تصرف
رو مالک حقیقی و اعتباری بالاصاله و ما مالک حقیقی اصلا نیستیم، لا بالاصاله لا بالعرض، مالک اعتباری بالعرض هست. مالک تو نسته منه دیگه، اون کسی که چیزی هم میخره مالک میشه، این مالک اعتباریه بل عرضه، به سبب خرید مالک اعتباری شد. حالا یه دلیلش هم این یه دلیلش همین، خیلی لنگ نیستیم به این دلیل، یعنی چه برهانی خلف، برهانی از معلول به علت. شما میگن که دلیل ملکیت اعتباری خدا چیست؟ این است که به ما داده است. نه این که اصلا برهانی از معلول به علت، ما خیلی بهتر از این دلیل داریم. برهان از خب همونجا این سواله، یعنی وقتی با این طوری تقریر میکنید وقت این سوال هم میاد پیش. خب اگه خودش نداشتی طوری داد، ولی اونا که میگن خدا مالک حقیقی عالمه دلیل دارن دیگه، برای اعتبارش هم دلیل دارن. دلیلشون این نیست که چون داده پس داشته، نه خیلی داده دلیل داریم، داریم داریم که داشته، خب چون داشته داده، نه که چون داده پس معلوم شده داشته. خب حالا دلیلش چه خودشه دیگه. نهمیش توحید در ربوبیت تکوینیه. بله آره یه دقیقه دیگه وقت خیلی. توحید در ربوبیت تکوینی، دوباره ربوبیت هم دو جور داریم، ربوبیت تکوینی داریم و تشریعی فعلا داریم، تکوینیش هم دیم. یعنی همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت تکوینیه. ببین پیغمبر هدایت تشریعی داره، میگه آی مردم راه حق اینه، برید به طرفش، یا بیاید من رفتم بیاید تا ببرم اتون. ولی نه، اون هدایت تشریعی است که میرن میجن، هدایت تکوینی اعمال میشه. یعنی دل هر ذره ای که بهش کافی آفتاب بیشتر میان بینی که مثلا چی میگن که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. اینجور یعنی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی خلقت خلقه فسوا، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هداش یعنی ربوبیت، یعنی تربیتش رو به عهده گرفت، ادارش کرد تا وقتی که به مسیر خودش برسه. حالا همه عالم و خدا به عهده گرفت تا آخرم بود، این یکی یه کار انسان و یه بخشش داد دست خودش، تو همون بخش داره از هزار قسمت یه قسمتش داد دست خودش، تو هم با همون یه قسمت داره اون 999 تا دیگه رم خراب میکنه با من هنرم. خب ربوبیت تکوینی همون هدایت تکوینی است که عرض کردیم، بلغریزه خداوند حیوانات و گیاهان را به سمت مسیر کمال خودشون طی میکنه، و خود انسانم حتی عرض کردم خیلی از وجود انسان تحت هدایت تکوینی خدا قرار داره. مثلا ما مولکولامون رو ما هدایت نمی‌کنیم که، مولکولای ما هر کدوم دارن چقدر کارهای عجیب غریب انجام میدن تا انسان سالمه، چقدر حرکات خارق العاده ای مثلا چشم ما داره انجام میده که انسان میبینه. گفته بود که اگه یه دستگاهی بخوام بسازم که کارهای چشم انجام میده، دستگاهش قدی اتاق 3 و 4 دست قدی اتاق 3 در چبه یه دستگاه بسازم که فقط کار این کره چشم انجام بده. اینا همش تحت هدایت تکوینی خدا قرار داره، تحت ربوبیت تکوینی. خب این نه تا ده میشه ان شاء الله فردا توحید در ربوبیت تشریعی که همین هم محل بحث ما. صلی الله علیه و آله. اللهم